بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آداب تجارت بعضی از امور که حکم حرمت یا وجوب در بار اونها داده شد، اونها را مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنند، وگرنه اون اموری که کراهت اونها مسلم است یا استحباب اونها مسلم است، اونها را مطرح نفرمودن. یکی از اموری که کراهت و حرمت هر دو در اونها مطرح است، جریان تلقی رکبانه. تلقی رکبانه معناش این است که روستایی هایی که در اطراف شهر دامداری میکنن، کشاورزی میکنن، باغداری میکنن و مانند آن، محصولاتشون رو به شهر میارن، عرضه میکنن، از قیمت شهر با خبر نیستن، از امکانات شهرم بی‌بهرن. یه عده سودجو میرن سر راه، اونها را هم از قیمت شهر که بی‌خبرند، از بی‌خبری اونها سوء استفاده میکنن، کالاها را ارزان میخرن، بعد میان احتکار میکنن، ذخیره میکنن، گران میفروشن. گذشته از این که در بین راه وسیله توزین و امثال زالک بسیار کمند. البته اینها حکمت قضیه است، نه علت قضیه. این معنای تلقی رکبانه و حد او هم کمتر از 4 فرسخ است که فرع بعدی است. آیا این تلقی رکبان حرام است یا مکروه؟ حرمت و کراهت متوجه عنوان تلقی رکبان نیست، یعنی به استقبال این تولید کننده ها رفتن، خود این کار حرام یا مکروه باشد نیست، بلکه تجارت متلقیان حرام یا مکروه است، نه که استقبال اینها مکروه باشد و برای دیدن اینها رفتن مکروه باشد. این چنین نیست. تجارت افراد متلقی مکروه یا حرام است. پس موضوع مسئله مشخص شد. حکمم دوتاست. کسانی که قائل به حرمتن کمن، ولی قائل کسانی که قائل به کراهت هست زیادن، که معروف بین اصحاب کراهت است. قائلین به کراهت دلیلی ندارن مگر اینکه همین روایاتی که قائلان به حرمت به اونها استدلال کردن، اونها در اثر ضعف سند این روایات هم بر کراهت کردن، وگرنه دلیلی داشته باشن که ظاهر اون دلیل کراهت تجارت متلقی باشد، این در دست نیست. اما قائلان به حرمت به همین روایات تمسک کردن. ظاهر این روایات هم نهی است، از در دلالت مشکلی ندارد و ظاهرش حرمت است. کسانی که این روایات را حمله بر کراهت کردن، جز اصل عملی که براءت است سندی ارائه نکردن و اصلا در جایی که عباره و دلیل نباشد دلیل است. دلیل قائلان به کراهت این است که این روایات ضعیفه. یک، مخالف معروف بین اصحاب است. دو، موافق اهل سنت است. سه، مشتمل بر چیزی است که کسی به او ملتزم نشده. 4، این وجوه چهارگانه را ذکر بکنن و بعد بگن به این عدل وجوه این روایات هم به کراهت میشه. در بین متأخرین مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این وجوه چهارگانه را ردیف کرده، بعد بعدی ها هم به همین وجوه که این مخالف مشهور است، موافق عام است، مشتمل است علی ما لم یقل به احد یا لا یقول به احد بهش توسل کرده. ولی وقتی به سراغ این وجوه چهارگانه میریم میبینیم این وجوهی است که متأخران اونها را ارائه کردند، ولی در سطح متقدمان اونها که خواستن این روایات رو هم بر کراهت بکنن دیگه نمیتونن بگن چون مشهور بین اصحاب این است و این فتوا مخالف مشهور است و مانندون، چون هنوز شهرتی در کار پیدا نشده. پس وقتی جلوتر رفتیم میبینیم به این که یکی از این وجوه چهارگانه از دست اینها گرفته میشه. مسئله اشتمال علی ما لا یقول ولام لم یقل به احد این هم تام نیست، چه در بین چه در سابق بحث بشه چه در لاحق، زیرا این روایات متعدده. اون روایت امر مشتمل است بر چیزی که معروف بین اصحاب نیست یا کسی نگفته، اما بقیه روایات که این نیست. این روایتی که میگوید شما این از این گوشت نخورید که ظاهرش حرمت اکل چیزی است که از راه تلقی تجارت شده است، بر کسی فتوا به حرمت اکل نداده، زیرا حرمت اکل برای آن است که این مال مال مردم است، این معامله باطل است. خب احدی که فتوا و بطلان این معامله نداد، حتی قائلان به حرمت، به حرمت تکلیفی فتوا دادن نه به حرمت وضعی، پس این معامله اندلکل صحیحه. اگر معامله اندلکل صحیح است، گوشتی را که خریدار خرید یا میوه یا بعضی را که خریدار خرید، گندمی جوی که خریدار خرید، ملک او میشه، بلکه ملک او شد، چه حرمتی داره؟ این سخن هم ناسواب است، برای اینکه گاهی اکل حرام است گرچه معکول حلال باشد. میگه این مال نخور، مثل اینکه گاهی اخذ حرام است گرچه معخوذ طیب و طاهره، و اون رو در بحث حرمت رجوع به محکمه طاغوت گذشت. اگر فرش کسی را دیگری سرقت کرده، این مال باخته با اینکه میتواند به محکمه عدل الهی مراجعه کند، به محکمه طاغوت مراجعه کرده، بر اساس مقبوله عمر ابن حنظله و مانند آن، اگر کسی دسترسی به محکمه عدل دارد، عالمن آمدن به محکمه طاغوت مراجعه کند و عین مال خود، عین یعنی عین مال خود را بگیرد، فانما اخذ به حکم طاغوت، این اخذ حرام است گرچه ماخوذ مال خود است. اگر دینی دارد، نه عین، طلبی از کسی دارد، با امکان رجوع به محکمه عدل این طلب را، این دین را با ارجاع به محکمه طاغوت میخواهد از بدهکار بگیرد و به حکم اون طاغوت اون دینی که در ذمه مدیون است و کلی است تطبیق کرده بر عین خارجی، برخی فتوا دادن این عین هم محرم است، هم اخذ حرامه هم ماخوذ حرامه، و اگر این ماخوذ حرام بیان نباشد لااقل جای احتیاط است. تطبیق کلی بر فرد، تطبیق عین بر دین به حکم طاغوته، این عین که مال مردم بود، الان به حکم طاغوت اون دین را بر این عین تطبیق میکند. پس می شود گاهی اخذ حرام باشد در حالی که ماخوذ حلاله، نظیر نظر ترک یک معکول یا مشروبی که اگر کسی نظر کرده است این غذا را نخورد برای اینکه ممکنه برای او ضرر داشته باشه، اگر خلاف کرد و این غذا را خورد اون معکول حلال است چون مال اوست، این اکل حرام است. بنابراین ممکن است که اکل لمصلحتن او لمفسدتن حکم خاصی داشته باشد ولی معکول حلال باشد. شما از کجا میگید این نهی کرده است فرمود ولا تأکل، این در اثر بطلان معامله است و بطلان معامله را احدی ملتزم نشد؟ خب پس اینم از دست این آیون گرفته میشه. میمونه مسئله موافقت عامه. موافقت عامه جرم نیست، موافقت عامه ضرری نمیرساند، چون که مخالفت اون هم سودی نمیرساند. این در صورت تعارض دو روایت است. اگر دو تا روایت معارض هم بودن، یکی موافق عامه یکی مخالف عامه، در نصوص علاجیه گفته شد به اینکه خود مخالف العامه. اما روایتی که معارض ندارد و موافق عامه است، ما با اونها در بسیار از مسائل شریکیم، مشترکات فراوانی داریم. صرف این که این حرف را اونها هم دارن این جرم نیست، این دلیل ضعف این حرف نیست. اونا چیزی را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن، ما هم نقل کردیم. ما مشترکات فراوانی با اونها داریم. صرف این که یک حکمی موافق با اونها بود خب باشه، اگر یه روایتی مخالف اونها بود و معارض این روایت کراهت یا حرمت بود، بله می شود گفت این که چون عامه قائل به حرمتن و ما دو تا روایت داریم، یکی میگه حلال است یکی میگه حرام، اون روایتی که دلالت بر حرمت میکند محمول لر تقیه است. اما اگر یه روایتی داشتیم دل نهی کرد معارضم نداشت، ما این رو هر بار تقیه بکنیم؟ این بیان مرحوم صاحب جواهرم ناتمامه. اینا متاسفانه تو فرمایشات سیدنا استاد امام رضوان لری هم آمده. اون چه که حرف اول را میزند بررسی مجدد درباره این چند روایت. قائلین به حرمت میگن ما روایات فراوانی داریم. این قابل نقد است که شما روایات فراوان نداری، یه روایت داری، اون روایت منحاله. برای اینکه اونی که تو مرحوم کلی نقل کرد بالاخره به منحال میرسی، اونی که مرحوم صدوق نقل کرد بالاخره به منحال میرسی، اونی که شیخ طوسی نقل کرد بالاخره به منحال میرسی. این محمدین سلاس در کتب اربعه نقل کردن ولی هم از منحال نقل کردن. این از بیانات بسیار لطیف سیدنا استاد مرحوم محقق دامان رضوان الله علیه. می فرماید بر ما لازم است که پایگاه فکریمون رو از در روایت تحکیم کنیم. الان شما می بینید یه مطلبی در هزار کتاب هست، یه قد جلوتر میرید می بینید که این هزار کتاب میشه صد کتاب، یکی دو قد سقر جلوتر میرید میبینید این صد کتاب میشه 50 کتاب، برای اینکه همه شون از این نقل کردن. یه قد جلوتر میرید میبینید این 50 کتاب میشه 10 کتاب. میرسید به کتب اربعه میبینید که همه این کتاب ها از این کتب اربعه نقل کردن. کتب اربعه را که خیال بکنید 4 کتاب است، معلوم میشه که مال 3 نفره. درست است که 4 کتابه ولی 2 تاش مال شیخ طوسیه. تهذیب و استبصار مال شیخ طوسیه، من لا یحضر مال مرحوم صدوقه، کافی مال مرحوم. پس این 4 کتاب مال 3 نفره. یه قدم که جلوتر میبرید میبینید که مرحوم شیخ طوسی یا از کلی نقل کرده یا از صدوق، شده 2 نفر. یه قدم جلوتر میرید میبینید گاهی این 2 بزرگوار یکی از دیگری نقل کرده. بر فرض این 2 بزرگوار هیچ کدام از دیگری نقل نکرده باشند، میرسن به ابن ابی عمیر که او از منهال نقل کرده. پس کل این سرصدا که مشهور بین اصحاب است، همه گفتن، همه نوشتن، هزار کتاب است، به یک نفر برمیگرده. تواتر در جاست که همه این سلسله ها محفوظ بمونه. نه، اگر اون یک نفر معصوم باشه این تواتر محفوظه، اما اگر اون یک نفر معصوم نباشه، ولو منحال هم نباشه، ولو زراره باشه، که موثق است و معتبر. پس کل این جریان به یک نفر برمیگرده. این که نشد اصول دین. اون روزها که مقدور نبود دست محدثان بسته بود، الان که مقدور است تا اونجا که ممکن است باید فاصله علمی و حدیثی این سه بزرگوار را با اصول اربعمئه کم بکنن. به هر طریقی که هست باید ما را از این سه نفر به اون 300 نفر منتقل کنن. این فاصله کم زیاد هست و کم روش کار شده. اگر احیانا گفته می شود نمیدونم زیارت جامعه، این قلوب نامه و مرام نامه غالیان است، برای این که میبینن رابطه بین کلینی و اون اصول اربعمئه خیلی قوی نیست. رابطه این سه بزرگوار با اون 400 اصل خیلی قوی نیست. این روش کم کار شده. بر تقدیر این که گفتن روایات فراوان از کثرت روایات است، نه، اینجا کثرت روایت نیست. همه اینها به منحال برمیگرده. اون روایت امر که ضعیف است و این روایت هایی هم که نقل میکنن به منحال، پس یه خبر بیشتر از نیست. پس اینها هم نمیتونن بگن این همه روایاتی که ما داریم ما را هدایت بکند به حرمت تلقی و تجارت متلقیانه. گرچه یک باب را هم باب 36 یک باب را مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه اختصاص داده به این کار، تمام این باب که 5-6 روایت است مربوط به همینه. لکن بازگشت این روایات، یکی به اون روایت امر است که ضعیف است و یکی هم بقیه به روایت منحال برمیگرده. ما اگر توانستیم از روایت منحال چیزی استفاده کنیم مطلب تام. این یکی. نقدی که قائلان به حرمت یا احتیاط کننده ها دارن، میگن شما بزرگوارانی که فتوا به کراهت دادید، سند کراهتتون چیه؟ میخواد به این روایت عمل بکنید یا نکنید؟ اگر سند کراهتتون این روایت هست، پس این روایت حجته. اگر این روایت ضعیف هست که دلیلی بر کراهت ندارید. اگر بخواید بگید به این که این روایات ضعیفه، ما به استناد حدیث من بلغ کراهت این کار رو ثابت بکنیم، بگیم این در بحثا خودشون ثابت شد که حدیث من بلغ درباره مستحبات است نه درباره مکروهات. حدیث من بلغ دارد که من بلغه ثواب على عمل و این شخصم انجام داد ثواب میبرد. حالا تحقیقی که اونجا کردن که آیا ثواب انقیاد را به اون میدن یا ثواب اون عمل را به اون میدن، اون عمل میشه مستحب یا این انقیاد میشه مستحب؟ حد اکثر اون است که این انقیاد را ثواب بدن، نه عمل ثواب اون عمل را. این حدیث من بلغ استحباب اون عمل را ثابت نمی کند و تازه مخصوص مستحب است، مگر اینکه شما بگویید ترک مکروه مستحب است. اینا که ملتزم نمیشی. مگه مستحب است انسان مکروه رو ترک کنه؟ یعنی اگه مکروه رو ترک کرد به او ثواب میدن؟ نه، فعل مکروه یه حزازه ای دارد. پس تمام اینا با تکلف همراهه. شما به شما ناصد فتوا به کراهت دادید. اگر این روایات را حمل بر کراهت کردید، برموشه به روایت عمل کردید، پس برمیشه روایت به شما حجته. اگر بدون این روایات هنبر کراهت کردید، مگه میشه حکم شرعی را ولو کراهت آدم بدون سند فتوا بده فرقی نمی کند بین در احکام خمسه، چه وجوب و حرمت باشد چه استحباب و کراهت، بالاخره سند میخواهد دیگه. شما خود احتیاط بکنید، ثواب احتیاط بحث دیگه است. بنابراین کم کم زمینه تقویت قول ابن ادریس و علامه در تذکره و بعضی از بزرگان فراهم میشه. زمینه حکمت این کار را نگاه میکنید، میبینید با شریعت سازگار است. خب اون کشاورزی تولید کننده، باغدار تولید کننده، دامدار تولید کننده کالاش آوردهش، کسی میره در بین راه بدون اینکه او از وضع بازار خبر داشته باشه کلن میخره، بعد میاد احتکار میکنه، ذخیره میکنه، گرام میفروشه، چند دست میشه. خب هم اونها از فید کارشون محرومن، هم مردم مجبورن گرام بخرن. در روایات ما از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده که بذارید مردم بیارزو الله بعضهم بعضا بذارید یه عده نون در بیارن از این کار، چشم مردم ببینه که تولیدات امسال چقدر بود. شما یک جا همه را انبار میکنید و کسی نمیبینه، بذارید مردم ببینن. وقتی جنس فراوان باشه ارزانتر میشه، اونا تهیه میکنن و ارزانی از نعمتهای الهی است، فراوانی از نعمتهای الهی است. چرا جلوی این کار رو میگیری؟ با حکمت هم سازگاره. مرحوم آشمام دوستن اصفهانی رضوان الله علیه، شیخ مشایخ ما، این بزرگوار و همچنین بعد مرحوم ایروانی رضوان الله علیه، اینا بیمیل نبودن که این روایات تقویت کنن. منشأ تقویت این دو بزرگوار این است که مرحوم حسین رضوان الله علیه این است که قبل از منهال جناب ابن ابی عمر هست علی نقل، حسن ابن محبوب است علی نقل آخر. خب اگر حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است و ابن ابی عمر از اصحاب اجماع است، این دو بزرگوار که از اصحاب اجماعن در دو طریقی که مرحوم کلینی و صدوق اینها دارن، در یک طریق ابن ابی عمر هست، در طریق دیگر حسن ابن محبوب است، اینا از اصحاب اجماعن، باعث تقویت این این روایت میشه. سیدن استاد امام رضوان الله علیه و همچنین مرحوم خوی رضوان الله علیه ما، اینا این نظر رو نمیپذیرن که تصحیح ما یصح عن جماعتن، ولی بالاخره ما ایمو تبین، ما ایمو وثوق، ما ایمو طمأنینه. این آیه نبأ میگوید به این که اگر فاسقی گزارش داد شما تبین کنی. خدا غریق رحمت کنه مرحوم فقیه همدانی، چیز رضای همدانی رو، صاحب مصباح الفقه رو. این بزرگوار در همون کتاب زکاتش که قبلا چند بار این مطلب از کتاب زکاتشون نقل شده، همون وقتی بزرگانی یه روایت رو نقل کردن و بعد به او عمل کردن، هازا نوع تبینه، حتی اطمینان پیدا میکنن. حالا بزرگانی مثل حسن ابن محبوب نقل کردن، مثل ابن ابی عمر نقل کردن، اینا که از افراد ناشناس نقل میکنن، وقت این سه بزرگوار در کتب اربعه میان تلاش و کوشش میکنن یه چیز گمنام ناشناخته ضعیف رو نقل بکنن. همه اینها یک طمأنینه به انسان عطا میکنن که اگر فتوا به حرمت ندهد لااقل احتیاط واجب میکنه، که این کار احوط ترکش است، یعنی تجارت متلقیانه احوط ترک اوست. حالا اگر اقوا حرمت نباشد احوط ترک اوست. چجور آدم میتونه خطری که میبینه، مفسده رو که میبینه، کارشکنی رو که میبینه، محرومیت تولید کننده ها رو میبینه، فاصله تولید و عرضه رو که میبینه، همه این حکم رو میبینه، درست هیچ کدام از اینها دلیل شرعی نیست، ولی اینها باعث قوت اون روایت میشود بعضی از امور خودش حجت نیست، ولی یا حجت درست کنه یا جلوی حجیتی حجت رو میگیره. مثل عمل مشهور، اعراض مشهور. خب اعراض مشهور که از حجت شرعی نیست. چطور شما میگید اگه یه روایت معرض عنها بود از حجت میفته؟ حرفتون اینه، میگید همین بزرگانی که به دیگران گفتن روایت قوی رو عمل بکنید، روایت اگر واجد این شرایط بود حجت است، همین بزرگان که همین مطلب را به دیگران آموختن خودشون می روایت عمل نکردن. خب بالاخره لغزشی در آدم پیدا میشه دیگه. یا بزرگانی به یه روایت ضعیفی عمل کردن، همین مطلب را همین بزرگان به دیگران آموختن، انسان اطمینان پیدا میکند که اینا یه قرینه حالی، قرینه مقالی چیزی داشتن بر قوت این روایت. اعراض مشهور حجت نیست، ولی جلوی حجیتی حجت رو میگیره. عمل مشهور نظیر عمل معصوم که نیست حجت باشه، ولی عمل مشهور، استناد مشهور، احراز این که این فتوا که اصحاب دادن مطابق این روایت است، سند دیگه ندارن مگر به این روایت توسط بکنن، همین استناد که حجت نیست، یه شیء مشکوک الحجیه رو حجت میکند. این مربوط به طمأنینه است دیگر. خب این دو بزرگوار هر دو از اصحاب اجماع هیچ اثری ندارد. این سه بزرگوار محمدین ثلاث اصرار دارن که این در کتاباشون تو جوامع اولی نقل بکنن، این هیچ اثر ندارد. شما هم که فتوا به کراهت دادی دستتون خالیه. شما اگر به این روایت حجت نمیدونی به چه مناسبت فتوا به کراهت میدی؟ خب بله الان بعد دیگه اثر نداره. خب بله همین الان همین طوره دیگه. بعد از اینه، یعنی این قبل است، یعنی اصحاب اجماع قبله، یعنی حسن بن محبوب از منحال نقل میکنه. منحال چه شک داری؟ وقتی که حسن بن محبوب از اون نقل میکند، ابن ابی عمر از اون نقل میکند، طمأنینه حاصل میشه دیگه. اگر منحال از حسن ابن محبوب نقل بکنه یا منحال از ابن ابی عمر نقل بکنه، بر لا اعتبار به. اما حسن ابن محبوب یا ابن ابی عمر از منحال نقل بکنن، خب اعتماد داره دیگه. خب این مربوط به طمأنینه است. ما چگونه میتوانیم بگم هیچ کدام از اینا اثر نداره، هیچ کدام صادر نشده اینها؟ این جرأت میخواد. بنابراین اگر کسی نتواند فتوای صریح به حرمت این کار بدهد، احتیاط واجب ترک اوست. هذا تمام الکلام فی المقام الاول. اما در مقام ثانی که حد تلقی چقدره، این در ضمن روایاتی که در بحث دیروز خونده شد، اونجا هم اربع فراسخ آمده است، هم تهدید شده است به اینکه ما دون اربع فراسخ امروز اطلاعات خبر، همینا که متلقیانن اطلاعات بیشتری دارن، قبل از اینکه اونا حرکت بکنن بساط را فضا را مسموم میکنن. الان مگر دلال بازی نیست؟ الان مگر این واسطه گری نیست؟ الان مگر بهتر از سابق نیست؟ بسیار خوب. اگر ما حالا یه وقت هست یه کسی میخواد ملاک را توسعه بدهد، بگد این کار هم مکروه است، یه حرف دیگه است، اما بره بیرون در اونجا این بند خدا، اونایی که میان تو بازار میخرن، میبرن که شب سحرگاه آمده، هیچ راهی ندارد، ناچار به دلال میفروشه. اما یه کسی بره تو بیابان، اونجا وسیله توزین بسیار کمه، از نرخ قیمت رایج شهر بی خبر، اینجا از قیمت شهر با خبرن، غالبا با خبرن. مشکلی که اونجا هست این است که قیمت را نمیدانند. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که علم به قیمت سودی ندارد، جهل به قیمت ضرر ندارد. خریدار یا فروشنده میخوان قیمت بدونن، قیمت ندونن. علم به قیمت یا جهل به قیمت در مسئله لزوم و جواز معامله مؤثر است، نه صحت و بطلان معامله. در صحت و بطلان معامله اونی که مؤثر است علم به ثمن، جهل به ثمن. ثمن غیر از قیمت است، یعنی این مقداری که باید در برابر کالا داده بشه این رو طرفین باید بدونن، وگرنه میشه قرار و معامله باطل. باطل یعنی باطل. اگر خریدار یا فروشنده جهل به قیمت داشته باشد، نداند قیمت بازار چقدره، این معامله صحیح است، صحیحا منعقد میشه. بعد تطبیق میکنن، اگر این ثمن مطابق با قیمت بود، گذشته از صحت لزومم دارد، این بی لازمه. و اگر تطبیق کردن دیدن این ثمن مطابق قیمت نیست، گرانتر هست، این معامله خیاری است، جایز است نه لازم، یعنی حق پس دادن دارن. پس علم و جهل در فضای لزوم و جواز مؤثر است، علم و جهل به قیمت. اما علم و جهل به ثمن در فضای صحت معامله و بطلان معامله دخیل است، وگرنه میشه قرار. اینها معامله را نمیشه گفت باطل است، برای اینکه اینا قیمت نمیدونن. خب ندونن، یعنی ثمنی که میدونن. اگر به شهر آمدن یا بعد معلوم شد که این کالا که اینها فروختن ارزان فروختن و قیمت بازار بیش از این است، خیار دارن. خب مفسده این گونه از معاملات این است که معلوم نیست که خریدار کیه، اون میخره تو بیابان و بعد میره، بعد این بیچاره وقتی مقبول شده بخواد خیار قبل اعمال بکنه، با کی اعمال بکنه، از کی بگیره؟ اینا هیچ کدام علت نیست، هیچ کدام دلیل نیست، ولی به این دلیل و به این علت، یعنی تو این روایت که آمده، ظهور میده که این کار را شارع راضی نیست. حالا بگیم سنی هم بگن، خب بله اونا هم میگن. اگر ما یه روایت معارض داشته باشیم، بله بگیم این در تعارض، چون یک روایت موافق اهل سنت است، یکی مخالف، خود مخالف عامه. ولی معارض که نداره اینجا، وقتی معارض نداره صرف مخالفت عامه میشه دلیل، میشه ترجیح. خب حد تلقی که در بحثای دیرو تو روایت خونده شد، یک تعبیر است که اربع فراسخ. اونگاه بحث در این است که این حد داخل در محدود است یا نه، آیا چهار فرسخ باشه یا مادون چهار فرسخ. چون در تعبیرات دیگر آمده که مادون اربع فراسخ باشه، یعنی کمتر از چهار فرسخ، زیرا اگر چهار فرسخ شد رفت و برگشت می شود هشت فرسخ، میشه سفر شرعی و سفر تجار است و ضرری نداره این کار. مستحضر این تعبیر به این که سفر شرعی میشه، این در بعضی از تعبیرات آمده ولی این وجهی ندارد. سفر لتجاره که لازم نیست برابر مسافت شرعی باشه، که این گفتن سفر برای تجارت مستحب است و ماندون، اگه هفت فرسخ باشه هفت فرسخ این باشه مشمول این کاره. ولی علی حال این مادون اربع فراسخ هست، زیر چهار فرسخ است که در تعبیرات دیگر آمده این حدش. پس مقام اول این است که اگر چونچه اقوا نباشه احوت وجوبی است. مقام ثانی این است که مادون اربع فراسخ است. مقام ثالث بحث این است که بین ثمن و بین قیمت فرق است. اگر اینها در بیابان قیمت را ندانستند، آسیب به صحت معامله نمی رسد. همین که ثمن را بدانن قرار نیست، بعد وقتی از قیمت باخبر شدن مطابق با واقع نبود، خیار قبل دارن. این هم در تعبیراتی که دارد فاو جلبان در العین دو اصل برای این واژه ذکر شده است، یکیش جلب است، یکی همون جلبه. این جلب همین استجلاب کردن، جلب درآمد کردن، جلب کسب درآمد کردن رو میگن. میگن این من عیب ندارد، این تلقی رکمان نمیگن و این جایزه است. والحمدلله رب العالمین.